أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائه. فلو اطلع اليوم على ذنبي غير كما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين بل لأنك يا رب خير الساترين. اگر در هنگام گناه غیر از تو بر عمل من کسی اطلاع پیدا می کرد من انجام نمی دادم و اگر از تعجیل عقوبت تو بیمناک بودم باز هم اجتناب می کرد. این نه به این جهت است که تو نظارتی بر اعمال من نداری، احون ناظرین هستی. ناظر در اینجا ترجمه به تماشا و تماشا نیست، نظارت نه تماشا. در نظارت این نیست که تو توجهی بهت نمیشه، نظارتی نداری و اطلاعت بر ما یک اطلاع ناقص و نارسایی است، بلکه به این جهت است که تو بهترین ساتری. عرض شد که در شب‌های گذشته امام سجاد علیه السلام آنچه که بر مکنون ضمیر ما میگذرد حضرت اونو داره بیان میکنه و این یک هشدار مهمی است به همه ما که ما در مقام عمل به چه چیز فکر میکنی. این هشداره. چه در مورد واجبات و مستحبات و چه در مورد محرمات و گناهان ما به چی فکر میکنی؟ در مورد واجبات خب مشخصه، وقتی اول ظهر میشه اول چیزی که میاد به نظر ما میگیم آخ الان یه وجوب نماز بر ذمه آمد، بلند شیم و از عهده تکلیف بر بیایم. همه همینو میگیم دیگه. اگر وجوب نبود گفتیم آخ جون، سر جامون میشستیم بی خود بلند نمی شدیم رکوع کنیم، سجود کنیم، تشهد کنیم. اون تکلیف نداریم، خدا که واجب نکرده. فرض کنیم که از فردا خدا بگه من از فردا تا آخر ماه رمضان میخوام به شما یک امتیاز بدم، یک شما رو یک بله یک چیزی کنم، خلاصه هدیه‌ای به شما بدم تا آخر ماه رمضان من نماز رو برداشتم، همین روزه رو بگیرید کافیست. هوا گرمه، آتش، تشنگی، روزای بلند، خلاصه خسته میشید. من این یه قسمت رو تا آخر ماه رمضان ور میدارم. یکی از ما نماز میخونه دیگه، اینکه خدا وجوب و برداشت دیگه. اما برای اولیای خدا فرق نمیکنه. ورداره بازم نماز رو میخونن. چرا میخونن؟ وجوب رو برمیداره، نمیگه که حرامه، حرمت که به جاش نمیاره، میگه اون الزام رو من برمیدارم، اگه نخوندی عقابت نمیکنم، کاری هم به کارت ندارم، مرخصی، همه تو مرخصی. ما میگیم به به، بازم دو هفته غنیمت. دو هفته هم دو هفته است. حالا بعدش هم خدا بزرگه، بلکه بیاد این منت رو بذاره، بگه شوال و ذلقعد و ذلحجه هم برمیده، اون سه ماه هم برمیده. میگن وقتی این باهای بابیا اومده بودن، علی محمد باب و اینها، این خب ایشون طرفدارانی داشت و ولی بله بعضی از خانوم ها و مخدرات هم از طرفداران ایشون و اطرافیان ایشون بودن و بله یکی هم تو اینا معروف بود و بله داستان های ازشون نقل میکنن از این قبیل. میگن سید علی محمد باب اومده بود، طایفه بودن، فقط داستان خیلی مفصل. بعد ایشون آمد و شریعت محمدیه را نسخ فرمودن ایشون. بعد دیگه خلاصی عده‌ای بودن و جایی و بعد یا حالا دیگه بیش از این توضیح ندهیم که رفقا خیلی کنجکاو خواهند شد که تتوش چی بود. همینقدر بدانید یه عده‌ای بودن و در میان اینها هم بله همه جور بودن، یعنی مذکر، مؤنث، فلان، خواجه، یکی در آمد و گفت بشارت باد، بشارت باد که حضرت نقطه اولا، بخواهش خودن نقطه اولا، شریعت محمدیه را نسخ فرمودن و چون شریعت جدید نیاوردن لذا همه آزادی. دیگه بدانید چه شد. خلاصه همه بگه نبایی. گفتن زمان فطرت دیگه، زمان فطرته و اون شریعت که نسخ شد شریعت جدیدم نیامد. از دیگه یه دلی از ازاد. بله حالا اگه فرض فردا خدا بیاد بگه من این الزام نماز رو برداشتم، چه انگیزهی برای ما هست که بلنشیم باز نماز بخونیم؟ این چه انگیزه ای؟ وجوب نیست دیگه، وجوبی در کار نیست. چند شب پیش اینجا بود یا جای دیگه نمیدونم، از کردم مرحوم قاضی میفرمود که در اگر ما بریم قیامت، بریم اون طرف و نماز رو از ما بردارن، ما میمونیم چیکار بکنیم؟ اگر بگن که دیگه اینجا جای نماز نیست، نماز مال دنیا بود، ما چیکار بکنیم؟ یعنی این چه حالی برای این مرد در حال نماز دست میده که حاضر نیست اون حال و اون طرف با تمام تشکیلات، با تمام بیاوروها، با تمام لذائذ و لذت ها که خب مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، به این کیفیت این میگه اگر آمدن و جلوی نماز ما رو گرفتن ما چیکار کنیم؟ ماتم گرفته که اون طرف نذارن نماز بخونه. خب حالا حساب اونا که جدا، حالا میام سراغ خودمون. سراغ خودمون، ما به چه انگیزه نماز میخونیم؟ فقط انگیزه ما همینه، خدا واجب کرده نخونیم میزنه تو سرمون، این انگیزه ما. خب این مال واجبه. محرمات هم همین، آنچه که ما از محرمات میدانیم این است که اگر انجام بدیم اون طرف قضیه اینو میدونیم که حساب کتابی هست. حالا بعضی بیخیالن، خب اونا حسابشون جداست، ولی این رو حداقل ما میدونیم که نه، یه حساب کتابی فردا هست، اگه این طرف نباشه اون طرف هست. ترس از حساب فردا، ترس از سوال و جواب نکیر و منکر، ترس از عذاب قبر، ترس از عقبات و اون تبعاتی که بعد از قبر برای انسان پیدا میشه، ترس از عذاب عالم برزخ و بعد از آن هم قیامت که اون دیگه مسئلهش دیگه میره در حد اعلا، مظاهر جمالیه میره در حد اعلا و همینطور مظاهر جلالیه اون هم در حد اعلا ظهور پیدا میکنه در عالم قیامت. مسئله ترسه. هیچ تا به حال به خود فکر کردیم که این نمازی که میخونیم نه به خاطر تکلیف، به خاطر اون جهتیست که به خودمون میرسه، به اون جهت این تکلیف آمده؟ تا به حال به این مسئله فکر کردیم؟ وقتی که شما پیش پزشک میرید، پزشک به شما قرص میده، آمپول میده، شربت میده، شما این قرص و آمپول شربتی که میخورید چون پزشک دستور داده میخورید، یعنی اگر به جای قرص کاه هم به شما میداد میخوردید. یا اینکه نه، چون این قرص و این آمپول برای بیماری شما مفید است، از پزشک به عنوان یک واسطه و وسیله استفاده میکنی، نه اینکه چون او گفته، اون گفته بگه، اون چه ربطی به من داره، چه ارتباطی به من داره؟ چون این قرص برای من مفید است و علم من به این افاده نمیرسد، دنبال یک واسطه میگردم که او این وسیله بشه برای ارتباط بین من و بین این دوا. فقط این یک واسطه است. تکالیفی که خدا جعل کرده و تشریع کرده، همه اینها جنبه وساطت داره و جنبه وسیله ای داره. این نیست که همینطور خدا نشسته دنگش گرفته بر این که نماز ظهر 4 رکعت، نماز عصر 4 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت، بخوام تبدیل به 2 رکعت میکنم، حالا 3 روز دیگه تبدیل به 1 رکعت میکنم، 10 روز دیگه تبدیل به 5 رکعت میکنم. این نیست. یک ارتباطی بین بنده و بین عوالم ربوبی وجود داره. اون ارتباط، ارتباط تکوینی است. در این ارتباط تکوینی برای اینکه انسان مراتب نقص را تبدیل به مراتب کمال بکنه، یک سری مسائلی لازم است. نشستن و دست رو دست گذاشتن و آب میوه خوردن انسان رو بالا نمیبره، باید یک سری کارها انجام بده مثل سایر کارهایی که هست. مسائلی باید تیشه تا اینکه این نفس یک به یک این مراتب نقص را تی کردیم نکردیم. 100 میلیون سال تو این دنیا باشیم یک سانت بالا نمیریم، یک سانت. برای رفتن به اونجا باید این مسائل تیشه، یک سری واجبات، یک سری محرمات، الزامات، نوافل، مستحبات. نه این که مثلا نوافل نمازه، هر عمل مستحب که موجب تقرب بشه. حتی بعد از این مستحبات تأثیرشون از واجب هم بیشتره، منطور روی مصالحی خدا حکم وجوب نیاورده، خدا حکم وجوب نیاورد. خیلی از اینها مسائلی است که با نفس ما سازگاری ندارد، یعنی نفس جور دیگری میطلبد و انسان باید به راه دیگری بره. اگر انسان بخواد همون طوری که نفس میخواد همون جور حرکت بکنه، نصیبی نداره، نصیبی نداره. یکی از بستگان، ایشون خودش برای من نقل کرد، بستگان سببی، پدر ایشون از دنیا رفته بود، مرد بسیار بزرگی بود، بسیار بزرگ بود و سرپرستی اون صغار و اینها بر عهده ایشون بود. ایشون میگفت من در یک سفری که مشرف شدم به عتبات، حال و هوای اونجا منو برداشت، کاظمین و کربلا و نجف و مشخصه دیگه، بالاخره جایی که معصوم علیه السلام در اونجا دفنه، خب حال و هواش فرق میکنه دیگه سایر جاهای دیگه. بعد در اون سفر در دل من خطور کرد که چه میشد که ما اصلا به طور کل بار و بونه رو برداریم و اینها بیایم در همینجا زندگی کنیم، در همینجا. و این نیت رو من به کسی نگفتم، گفت حتی به یالم هم نگفت. کم کم این نیت در من تقویت شد تا حدی که دیگه به مرتبه شوق رسید. در همون شبهای آخر که می گفت ما در عتبات بودیم و خواستیم برگردیم به ایران و دیگه اسبابمون رو جمع کنیم و دیگه بریم در همون جا زندگی کنیم دیگه، ایشون می گفت من مرحوم پدرم رو که مرد بسیار بزرگی بود در خواب دیدم. و در کنارشون برادر کوچک من بود، برادر 5-6 ساله کوچک. گفتن پدرم رو کرد به من و گفت فلانی یک دست به سر این بکشی، از این که تمام عمرت را در عتبات سر کردی ثوابش بیشتره. یک دست. خب این قضیه چیه؟ قضیه این است که اون طرف یه حساب دیگه ای داره، اون طرف یه قوانین خاص به خودشو داره. در نفس ما عتبات خیلی جلوه میکنه، زندگی در عتبات، کربلا، کاظمین، نجف، هر روز انسان حرم بره چه بهتر از این، هر وقت دلش خواست شبهای جمعه بیاد کربلا زیارت مخصوصه سید شهدا در شب جمعه، خیلی ثواب داره و چه و نمیدونم برات و فلان و از این تشکیلات، درک بکنه و به کاظمن بیاد، به سامر را بره، خلاصه دیگه در همین اوطان متبرکه و اینها حرکت بکنه. در این فضا نفس به یک التذاذ ظاهری میرسد، اما این التذاذ ظاهری عمق نداره، عمق نداره، نفوذ نداره، برش نداره که نفس را ببرد و از تعلقات بیرون بیاره و او را به تجرد بکشانه. در همین مرتبه یه زیارت و دعا و زیارت امین الله و زیارت جامعه و شب کربلا آمدن و یه حال و هوایی به دست آوردن، در همین عمرش سیر میشه و حرکت میکنه و جلو میره و با این حال و احوال دل خوش میکنه، دل خوش میکنه. این دل خوش کردن مانع از سیر او میشود، یعنی همین دل خوش کردن خودش میشه یک مانع. اما اون میگه که بیا این تکفل این بچه ها رو بکن، این بچه ها، بچه های معصوم، بندگان خدا، مخلوق خدا، همه دارای نفس، این نفوس رو بیا تربیت کن، رشد بده، بالا بیا، اینها رو پرورش بده و اینها رو آماده بکن برای این که حرکت کنن، سیر کنن. این کجا و اون کجا؟ طبعا خب یه مشکلاتی داره، یه اشکال که نیست، راحت که نیست، بچه مدرسه میخواد، مریض میشه، دکتر بخواد، نمیدونم، فرض بکنید که مسائل، احتیاجات، نیاز، فلان، همین تعلق، بالاخره شخص حالا نسبت به یکی تعلق نداشته بشه یا داشته بشه خب خیلی فرق میکنه، ولی نابردرنج گنج میسر نمیشه. بله، آدم هر که دلش میخواد در یک فضایی باشه، راحت باشه، نمیدونم، حالا نه اینکه حالا فضای معصیت باشه، نه، فضایی باشه که حال و هواش، حال و هوای الهی باشه. اما حساب در اون طرف به یک نحوه دیگره. امام سجاد علیه السلام دارن به ما اینو میگن، هشدار اینه، میگن میدونی چرا از خدا این تقاضا، این خواست در ما هست که اگر غیر از تو کسی بر گناه ما آگاه بود انجام نمیدادیم؟ به خاطری که ما همه چشمون به مردمه، ما به خود بدبخت و بیچاری خودمون نگاه نمی کنی. که توی بدبخت چه دو روز دیگه داری میمیری چه دستته، همین آی اون نفهمه، آی مردم نفهمن، آی آبرومون میره، آی نمیدونم فلان حرف، اصلا به فکر نکردیم که این عملی که ما داریم انجام میدیم این چه بلایی بر سر ما میاره، فقط به فکر اینیم که همسایه نفهمه. اما حالا هر بلایی به سرمون اومد به جهنم، اصلا کاری نداریم این حرفا، این حرفا کاری نداریم. هیچ به فکر خود نیستیم، فقط به فکر آبروی خودمون. یا آبرو نره، آبرومون جلوی مردم نره، آبرومون جلوی رفیق نره، آبرومون جلوی همسایه نره، آبرومون جلوی مسجدیا نره، آبرومون جلوی اینم چی نره، فک و فامیل و فلان و این چیزها نره. درست؟ در حالی که بیچاره اول باید به خودت فکر کنی که این عملی که انجام میدی چه خاکی بر سر تو میکنه، چه بر سر تو میاره، تو رو بیچارت میکنه. تو به فکر آبروتی؟ تو به فکر آبرو داره تو رو بیچارت میکنه. و همینطور فقره بعدی علت این که حالا یه پله بالاتر گیرم بر این که حالا با نسبت به اون قضیه، حالا چون میدانیم خدا در عقوبت تعجیل نمی کند، ما اقبو چیز میکنیم، کار خلاف انجام میدیم. اگر بدونیم خدا در عقوبت تعجیل میکنه، اینم یعنی چی؟ باز از ترس عقوبت، نه به خاطر اون بلایی که بر سر میاد، به خاطر ترس از عقوبته که ما این کار خلاف انجام نمیدیم. حالا اگر خدا بگه من عقوبت نمی کنم، مثلا از فردا بگه مثلا نمازی که برداشتم یه دو هفته تا آخر ماه رمضان نماز بی نماز، میگم خدا از اون محرماتت هم یکی حلالش کن دیگه، بالاخره خب خیلی ممنون از واجبات یکی برداشتی، یا از حرام مثلا کدوم حرام حلال بشه. فرض بکنم بگه مثلا بگه که سرقت دیگه از فردا حلاله، خب او که حلال هست، حالا بیم سراغ یه چیز دیگه. مثلا فرض کنید که چی مثلا دروغ اشکال نداره، دو هفته در این تا آخر ماه رمضان هر کی دروغ بگه ما گناه براش نمی‌نویسیم. حالا هر چی، حالا دیگه دروغ هر چی بود، درسته؟ من عقوبت نمی‌کنم. خب ما میگیم چی؟ پس فردا مشغول میشیم دیگه. این هر کی به تناسب حال خودش و منافع خودش و مصالح دنیوی خودش دیگه بیا درست کنه دروغ را بنداز دیگه، یا علی. بله یه قضیه یادم اومد دیگه، حالا حوصله‌شو ندارم. یکی از این کشورها یک روز به جای خدا یه قضیه رو برداشتن، یعنی آزادی گذاشتن، گفتن که دیگه هر کی آزاده، دیگه آزاده و هیچ حکومت و فلانی نمیده. همینقدر به شما بگم ارتش آمد تا توانست شهر رو نظمشو برگردونه، ارتش اومد دخالت. اونم چی؟ اونم سوئیس، این جایی که الان میگن نمیدونم بهترین چیز دنیا و نمیدونم امنیت و فلان و این چیزها و فلان، ارتش دخالت کرد تا توانست. این مردمی که ضرب المثل هستن در حسن رفتار و حسن کردار و حال، اونا که اینن وای به حال ما. ببین ما چه خواهد شد فردا بگن آقا تو ایران قانون رو برداشتی، دولتش که نمیگیره، حکومتش که نمیگیره، هر کی خودش و وجدانش. ببینیم چند تا با وجدان تو این مملکت وجود داره، آدم با وجدان چند تا وجود داره. اهل درست، امام سجاد دارد به ما هشدار میده، حضرت داریم یکی ما به خاطر ترس از عقوبتی که گناه نمی کنی، به خاطر اینکه آبروی ما نره گناه نمی کنیم. هیچ دنبال این نیستیم که این خود این گناه چه بلایی داره به سر ما میاره. خیلی عجیبه ها. اوریا، این همون کلام امیرالمؤمنین، خب امیرالمؤمنین در یه افق دیگه ای هستن، اون اصلا که بل وجد دو که اهلا للعبادت فعبد تو، که اون اصلا یه مسئله دیگری است. انسان عاقل و انسان رند اون کسی است که به دنبال امریه و نهی خدا نمیگرده، که چون خدا امر کرده بره انجام بده، نگاه میکنه این عمل مقرب هست یا نه، تموم شد، این عمل او را دور میکنه یا نه، تموم شد، تموم شد. مرحوم آقا به من میفرمودن، میفرمودن ما وقتی که خدمت آقای حداد بودیم به دنبال این نبودیم که ایشون بیان به ما امر کنن نسبت به یه قضیه یا نه کنن، ما همین که احساس میکردیم این عمل مورد رضایت ایشون هست تمام بود، از یه مسئله تمام، این مورد رضایت ایشون تموم شد. ما در زمان مرحوم آقا وقتی که بعضی جاها بودیم و اینها تو بعضی مجالس و اینها میدیدیم که بعضیا با هم صحبت میکنن، مثلا یه عمل خلاف بود، میگفتن خب هنوز که از طرف آقا نهی نیومده، خب برو بابا برو بکن تا وقتی که نهیش بیاد، ولی که نگفتن. این چیه؟ گول زدن خوده، این کله رو تو بر فرو کردنه، کله رو فرو میکنه تو، خب چیزی نیست، من که چیزی نمیبینم، خبری نیست، کسی نیست، چیزی نیست. این فریفتن خوده و بازی دادن خوده و مثل خر عصاری گردش دور خوده. خر عصاری ها آرد میکنه فلان، تا شب هم میکنه و همون جوایی میسه، چشاشو میبندن خیال میکنه حالا مسافتی رو، هم تو دور خودش میگرده. این هم همینه. آقا نگفتن یعنی چی؟ آقا تو اصلا برای چی اینجا اومدی؟ تو واسه چی اینجا اومدی؟ تو اگر اومدی که بخوای منتظر این و اون باشی، چون اینجا اومدی با میشتی میرفتی اینجا دیگه، خیلی هم برات سهل‌تر میگرفتن و خیلی هم برات آسون میگرفتن و بهتر هم کارتو را مینداختن، مشکل تو حل میکردن، کارتو را مینداختن. و این یک اشتباهی است که ما داریم که نمیدانیم، یعنی متوجه نیستیم، یا اینکه خب غفلت میگیره حالا، که این راهی است که انسان باید، یا رومی رومی یا زنگی زنگی، خلاصه اگر قرار بر این است که انسان در این مسیر بخواد قدم برداره، نیازی به امر و نهی و این حرفا نیست. امر و نهی مال اون مواردی است که آدم چیزی حالیش نشه، متوجه نباشه، و الا اصلا برای چی امر کنه، برای چی نهی کنه. و در بعضی از اوقات اصلا امریه نمیتونه باشه، محظوره، نمیتونه امر کنه، میذاره به عهده خود این شخص، به عهده خود مخاطب، ببینه خودش چقدر میفهمه، خودش چقدر درک میکنه. در امر یک محاذیری برای آمر وجود داره که او رو از امر کردن نگه میداره. در خود زمان مرحوم آقا من میدیدم خب ایشون نظرشون روی یه مسئله بود نمیتونستن بگن، چون از اون طرف هم یه محاذیری بود، یه مشکلاتی بود، خلاصه یه قضایایی بود دیگه، حالا خودشون میدونن. خب اونایی که میفهمیدن و رند بودن مطلب رو درک میکردن و میرفتن جلوش. و میرفتن و پیگیری میکردن. اونهایی که خلاصه در همین حال و فضا بودن، با این که متوجه میشدن گفتن امری که نکرده، بار تو بکن بار، هنوز امری که نیامده، الزامی که نیست. اونا می بردن، اینا می باختن. برد با اونا بود، برد با اونا. لذا در اینجا امام علیه السلام می‌فرمایند که خیلی عجیبه ها، این دعای ابی حمزه یک دعای عجیبی است، خیلی این دعا دعای عجیبی است، یعنی ریزکاری های حال انسان و اون نفس انسان را چنان موشکافی میکنه، یعنی هیچ نقطه خلل و خرجی باقی نمیگذاره برای انسان در این. به قول مرحوم آقا که این شعر رو خیلی میخوندن، بلبل به باغ و زاغ به ویرانه تاخته، هر کس به قدر همت خود لانه ساخته. یکی میاد وارد این راه و سلوک میشه، میبینه خب بالاخره بد جایی نیست، بالاخره بد جایی نیست، اون شخصی که مسئوله، اون شخصی که مرد بزرگیست چه و فلان، خب اینم خوشش میاد، همینقدر، یعنی بیش از این دیگه نصیبی نداره، همتش همینقدر، فقط بیاد و بنشینه و دعایی و دعای سماتی و مناجات خمسد عشری و نمیدونم فرد بکنید که عصرهای جمعه، شبهای ماه مبارک صحبتی بشنوه و در خدمت بزرگان و بعدم خب بره در منزل و همینطور روزگار را به این کیفیت بگذارن. بعضی میان یه خورده از این بالاتر، یه خورده از این پر رنگتر، خب اینها میان ببینیم چی هست، چه خبره، مطلبی یاد بگیریم، بالاخره شاید اینجا چیزهای باشه، جاهای دیگه نباشه، استفادهی بکنیم، مطلبی یاد بگیریم. تا حدودی هم به کار ببنده، خب این هم یه حد. بعضی ها میان و علاوه بر این که ببینیم یاد بگیریم، خب به کارم ببندیم و تا جایی که میشه میتونیم تحمل کنیم، صبر کنیم، استقامت کنیم، با اون چی که میگن عمل بکنیم. این هم یاد. همینطور بعضی ها در مراتب مختلف، بعضی ها میان مثل مرحوم آقا، وقتی که آمد پیش استاد خود مرحوم آقای حداد، همه چی رو گذاشت کنار، فقط خودشون بود، همه چی، نه شهرتی، نه سوادی، نه بیابروی، نه مرید و مرید بازی، نه پلانی، نه دوستی، همه رفت 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 رفت. تک و تنها همه رو گذاشت آمد و هیچ ندارم. تسلیم محض، محضا تسلیم محض. اراده رفت کنار، خواست رفت کنار، ذوق و سلیقه رفت کنار و به جای او اراده او نشست، مشیت او نشست، خواست و ذوق و فکر و راه او نشست. ایشون می فرمودن وقتی که ما نجف رفتیم هزار انگ درویشی و تصوف و اینا به ما می زدن و نمی دونم از این طرف از اون طرف فلان، حتی از طرف ارهام و اینها دو نفر رو فرستاده بودن، حالا هر دوشون هم به رحمت خدا رفت. فرستاده بودن که بیاد اونجا خلاصه ما رو برحذر بداره و نصیحت کنه و اینها، و گفتن اومدن پیش والده ما که از طریق والده وارد بشن و ما رو از این مسیر و از این خط باز بدارن. خب بالاخره ایشون هم تحت تاثیر قرار گرفته بود و خلاصه یه روز ناراحت و ادامه آمده گفتیم چیه باد؟ خب والا نمیدونم این حرفایی که میزنن خود منم یه خورده مضطرب کرده، مشوش شدم فلان. حالا شما بیا به درست برسه خود بیشتر. من گفتم آقا والد اگه تو درسهایی که من میرم اولین طلبه ای رو که بخوان نشون بدن منو نشون میدن، آقا چه درسی من کم میذارم فلان میذارم این چه چرف. بعد بودن که گفتن خب حالا من چی جوابی بدم؟ گفتم یه چند تا گردو آوردم دادم به فاد. گفتم اینا رو بده بگو گردو بازی کنی، شما به گردو بازیتون رو بکنی. گفتم وقتی که ما اومدیم یه پنبه کردیم تو این گوشمون، یه پنبه هم کردیم تو این گوشمون، حالا هر کی هر چی میخواد بگه بگه. اصلا کی هست که داره حرف میزنه؟ چی هست که داره حرف میزنه؟ چی هست که داره نصیحت میکنه؟ افرادی که از نقطه نظر فکر و افق فهم و ادراک اصلا به حساب نمیان، میان آدم رو نصیحت میکنن که اینجوری بکن اونجوری نکن، این کارو بکن اون کارو نکن. این ها خب دیگه آخرین مرتبه هستن که دیگه همه چی رو میذارن کنار. این اراده آخرش میره کنار و اون اراده میاد به جاش. خب اینا میرسن به اونجا. لذا در اینجا قضیه همینطوره. انسان باید خودش را، حساب خودش رو بایستی که برسه که در این مراتب مختلف در کدام مرتبه قرار داره، در کدام طبقه، طبقه بندی، در این طبقه بندی ها در کدام طبقه قرار داره. خب انسان میتونه فکر کنه، تعامل کنه، به احوالات خودش نگاه کنه و بنگره، بالاخره تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه. خب مال همینه دیگه، یک ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت کردن بالاتره. فکر به چی؟ به چی فکر کنه؟ خب فکر همینه، فکر کنی که در کجای قضیه قرار داره، وضعیتش کجاست، تا کجا پا به میان گذاشته، تا کجا گذاشته. کجا جلو آمده؟ لذا ایشون این شعر رو خیلی میخوندن: بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته، هر کس به قدر همت خود لانه ساخته. خب خیال میکنیم دیگه بیش از این خلاصه امشب دیگه مطلب را گسترش ندیم و انشالله تتمه مطلب اگر خواست خدا بود انشالله برای فردا شب. خلاصه در این فقرات امام سجاد دارن به ما نهیب میزنن، میگن چه نشستی؟ یک عمر عبادت کردی، عبادتت فقط به خاطر ترس بود. یک عمر نماز خوندی، روزه گرفتی، فقط به خاطر او چوب و چماق بعد بود. یک عمر اومدی کار انجام دادی، معامله کردی، در میان مردم بودی، فقط به خاطر اینکه آبرود نره. اگر جایی بود که مرد اونجاییست که مسئله آبرو نباشه، وقت به کار درست بکنی یا نه، اونجا مردی. اونی اگر من جام ندادی مشکلی پیدا نمیشه، کسی هم خبر پیدا نمیکنه. اون وقت ببین کارت درست هست یا نه، کارت صحیحه یا نه. او درسته، ولی نه، این کارو انجام بدم، چون اگر انجام ندم بالاخره هفته دیگه سابکار میفهمه، سابکار میفهمه. چون سابکار میفهمه پس من این تلفن الان بزنم، چون سابکار میفهمه الان من با فلانی تماس بگیرم، چون اگه نگیرم ممکنه او تماس بگیره، وقت معلوم بشه من در انجام وظیفه هم کوتاهی کردم. اینا همه چیه؟ همه به خاطر عمل نیست، به خاطر آبروه. این فایده نداره، هیچ فایده نداره، صفر، مفت نمیارزه، مفت نمیارزه. کار اونیست که 100 سال اگر سابکار بالا سرت نباشه همون جور انجام بدی که با سابکار جلو اون ور میزت نشسته، اون میشه کار. تو این ور میزی، سابکارت اون ور میزه. اگه 100 سال تو رو نبینه کارتو انجام بدی. این درست، این جلو میبرتت، از نماز شب بیشتر جلو میبرتت، از ذکر یونسیه بیشتر جلو میبرتت، از ذکر لا اله الا الله بیشتر جلو میبرتت. اما اگر نه اونجوری باشه، یونسیه هم جلو نمیبره، لا اله الا الله هم جلو نمیبره، بدتر میکنه. توجه کردی؟ امام سجاد داره ما رو از این وضع داره در میاره. میگه بیا بیرون، تا به حال هرچه در غفلت شده شده، هرچه در نادانی و جهل شده تمام، از حالا به بعد چی؟ از حالا به بعد و مشغول شو، از حالا به بعد ببین چه کار میکن. انشاءالله تتمه برای انشاءالله شبهای دیگه. اللهم صل